حیات و فراوونی باشه، چراغ خونه چشای بچه هاست، خونتون گرم و چراغونی باشه.
ممنونم که همراه هستید با میدان مادر. امروز داریم راجع به جریان شناسی کنترل جمعیت در غرب صحبت بکنیم و میخواییم ببینیم که اصلا قضیه چی بود، ماجرا چی بود که کار به اینجا رسید. خانم دکتر بوربور مهمان امروز برنامه ما هستن. ایشون دکترای مطالعات زنان دارن، دبیر کمیته زن و خانواده شورای عالی جهاد هستن، مشاور جمعیت و خانواده امور بانوان وزارت کشورن. و بحث ما در بخش قبلی به اونجایی رسید که داشتیم عوامل مؤثر بر انقلاب جنسی رو برمی‌شماریم. دو تاشو خانم دکتر گفتن، فکر می‌کنم 4 مورد دیگه باقی مونده باشه و بریم که ادامه رو از زبان خودشون بشنویم. بفرمایید خانم دکتر.
عرض کردم خدمتتون، غرب داشت چی کار میکرد؟ داشت اتفاقاتی رو پشت هم پازلوار رقم میزد و میخواست عادی سازی بکنه روابط غیر اخلاقی رو. علت عامل دیگه‌ای که مؤثر بود توی انقلاب جنسی ظهور تلویزیون‌های کابلی بود.
بله.
در واقع وقتی که تلویزیون‌های کابلی به داخل خانه آمریکایی‌ها اومد، باعث شد که این نفوذ در خانه‌ها اتفاق بیفته. یعنی اینا می اومدن اشتراک سریال‌هایی رو می‌خریدن که این سریال‌ها چی بود؟ هم غیر اخلاقی بود، هم خشن بود، هم مسائل جنسی توش بود. اینها خانواده کنار هم، مادر پدر با فرزندا کنار هم این سریال‌ها رو می‌دیدن. این خودش همون شبیخون فرهنگی که ما می‌خوایم بگیم اینجا اتفاق داره می‌افته. برساختش می‌کنن، عادی سازیش می‌کنن، قانون نش میکنن، قوانینشون رو تغییر میدن، بعد در داخل خانه ها میارن، از طریق تلویزیون آوردن تو خونه. و این خب هی داشت برای اینها عادی میشد. اون فرهنگ غربی که قبلش پوشیده بودن، در متعهد به خانواده بودن، یواش یواش داشت تغییر میکرد. یکی دیگه از عوامل مؤثر، عامل جنبش زنان بود. ما در اون زمان مواجه بودیم با موج دوم فمینیست. این موج دوم که همون رادیکال فمینیست ها هستن، اینها ایده های بسیار رادیکالی داشتن در مورد خانواده و خانواده رو منشأ ظلم به زن میدونستن و معتقد بودن برای اینکه یک زن، این زنان رو بتونن آزاد بکنن از این ظلم تاریخی که بهشون شده، باید به هر نحوی شده از خانه بکشنشون بیرون. و یکی از این فمینیست های رادیکال که خیلی معروف هست، خانم شولامیس فایرستون، ایشون میگه اینکه زن بچه میاره ظلم بهش هستش، اصلا به بیولوژی زن ایراد میگیره، میگه چرا زن باید باردار بشه؟ اگر میخواید که این قضیه ظلم تاریخی حل بشه، کاری بکنید که مردها هم باردار بشه.
بله.
و خانواده رو محل اصلی ظلم و ستم میدونه. ایشون معتقده که زن حق مالکیت بر بدن خودش داره و هر گونه که خواست میتونه از بدنش استفاده کنه و تن فروشی کنه و روابط آزاد رو بسیار منطقی میدونه و معتقده به روابط آزاد هستن. این هم یکی از عوامل بود که تاثیرگذار بود در عادی انگاری این قضیه. عامل مهم دیگه وسایل پیشگیری از بارداری بود. در سال 1960 ما مواجه میشیم با تنوع و تکثر لوازم پیشگیری از بارداری که اینها کمک میکنه به این که وقتی که شما روابط غیر اخلاقی رو برساخت کردی، یه عارضه داشتین روابط غیر اخلاقی. عارضش چی بود؟ عارضش این بود که برای برخی از زنان که هنوز براشون عادی نشده بود، این بدنامی و بارداریش مانع این میشد که این کارو بکنه. اینا اومدن اینم خواستن حلش بکنن. برای حل این موضوع وسایل پیشگیری از بارداری باعث شد که هم دیگه احتیاج به سخت جنین نداشته باشن، هم به صورت آزاد و با خیال راحت این اتفاق بیفته. و اینجا بود که ما موج بی‌بندوباری اخلاقی رو در غرب شاهد هستیم. و ششمین عامل قانون طلاق بی‌دلیل بود. در واقع در آمریکا قبلا باید یه دلیل منطقی بود تا اینها میتونستن از هم طلاق بگیرن، اما اتفاقی که رخ داد، قانون که طلاق بدون هر دلیلی دو نفر میتونن از هم جدا بشن رو تصویب کردن. همون سال اولی که این قانون تصویب شد، 30% طلاق تو آمریکا افزایش پیدا کرد.
بله.
ببینید با برنامه‌ای که چیده شد، ازدواج بسیار سخت شد، طلاق بسیار آسون شد. این شد که همباشی شد رقیب جدی ازدواج. چرا؟ چون یه جوان آمریکایی میدید برای اینکه بخواد ازدواج بکنه باید کلی هزینه بکنه، ولی همه چیز در دسترسش آسان وجود داره، چیزی رو که میتونه با کمترین هزینه به دست بیاره، چرا باید بره زیر بار دین ازدواج و مسئولیت و خانواده و خانه و زندگی و تعهدات مربوط به اون.
بله.
بنابراین ما بعد از انقلاب جنسی آسیب‌های جدی رو توی غرب شاهد هستیم. افزایش بیوندوباری در آمریکا، کاهش ازدواج، افزایش همجنسگرایی، افزایش قتل جنین، افزایش همباشی و تولدهای نامشروع هم بسیار زیاد شد.
اینا همه در حد فاصله چند سال اتفاق افتاد؟
انقلاب جنسی در 1950 تا 1970 این دوره ای هستش که انقلاب جنسی اتفاق میفته.
20 سال این هم اتفاق افتاده.
بعد باعث چی شد؟ پیامدش چی بود؟ باعث این شد که دو تا عامل قدرت ملت ها از بین رفت، خانواده و نسل جوان. ببینید وقتی شما شیوع بیوندوباری رو دارید دیگه توی خانواده نمیتونید بگید اعضای این خانواده به خانواده متعهد باشن. بنابراین ما با بحران آسیب‌های جدی در خانواده، خیانت و مسئله قبلی که خدمتتون عرض کردم مواجه شدیم. بنابراین خانواده از بین رفت، ازدواج هم که اتفاق نمیفتاد، طلاق هم که زیاد بود، ما فروپاشی خانواده رو داشتیم. از یه طرف دیگه وقتی خانواده اینقدر فروپاشیده است، آیا اینها فرزند میارن؟ نه. پس کاهش جمعیت داریم، پس نسل جوانمون از بین میره. آمریکا مواجه شد با چی؟ مواجه شد با سالمندی و کاهش جمعیتش.
بله.
کاهش شدید نرخ باروری رو ما از 3.7 به 1.7 تو همین مدت در آمریکا شاهد هستیم. این نرخ باروری رو من خدمتتون توضیح بدم. از 3.7 یعنی چی؟ یعنی اگر یک زن و 10-20 زن و شوهر با همدیگه 37 فرزند می آوردن، تبدیل شد به 20 زن و شوهر به 17 تا فرزند. اینقدر ما کاهش جمعیت رو داشتیم. سازمان ملل در سال 2010 اعلام کرد که جمعیت آمریکا، اروپا، کانادا و ژاپن با هم 105 میلیون افزایش پیدا میکنه، اما جمعیت کشورهای دیگه 2.3 میلیارد. این یه بحران خیلی جدی برای آمریکا بود. چرا؟ چون هم کاهش تولید ناخالص داشت، هم کاهش صادرات داشت، هم افزایش واردات داشت.
بله.
به هر حال دچار بحران اقتصادی میشد. این که جمعیت با ثروت ارتباط داره اینجا خودشو نشون میده. بنابراین سیاستمدارا و اندیشمنداشون جمع شدن برای حل این بحران چیکار بکنن. دو تا راه مقابلشون بود. یکی اصلاح روند سابق و بازگشت به سبک زندگی خانواده محور. راه دومشون این بود که انتقال این بحران به کشورهای رقیب. حالا که خودمون دچار بحران شدیم نمیتونیم خدا خیرت بده. بعد اصلاح روند سابق چرا نمیشد؟ چرا برنگشتن؟ به خاطر اینکه این روابط نامشروع، این روابط جنسی، آنچه که اتفاق افتاده بود، اینها پیوند خورده بود با سرمایه. یعنی ما مواجه میشیم با صنعت سکس، با صنعت بیوندوباری برای مافیای قدرت و ثروت آورده داشت و ثروت برای اونها خیلی مهم بود. بنابراین نمیتونستن اون رو مهار کنن. اومدن راهبرد دوم که انتقال بحران به کشورهای رقیب آمریکا و غرب بود، اون رو در دستور کارشون قرار دادن. حالا رقبای غرب کیا بودن؟ مهمترین رقیبشون کشورهای اسلامی و چین بودن. اینها باید بحران جمعیت و بحران خانواده و بیوندوباری رو در این کشورها رقم می‌زدن. بنابراین مرکز مطالعات ملی و امنیت آمریکا توسط آقای هنری کیسینجر یه سندی به نام سند NSSM200 رو طراحی کردند که در این سند یه تصویر جامع و مانع از شبکه‌ای از فرصت‌ها و چالش‌ها برای تغییر نگرش در کشورهای دیگه رقم زدن. بسیار سند هوشمندانه هستش که دو تا راهبرد توش طراحی شده. قانون کنترل جمعیت از راهبردهایی بود که توی این رقم زده شد و میتونیم بگیم که هر آنچه که توی کنترل جمعیت توی این نیم قرن اخیر اتفاق افتاده در رابطه با همین سنده، یعنی این سند برنامه ریزی اون رو انجام داده بود. از طرف دیگه یه سری جریاناتی بود که کمک میکردن به این سند و اهداف آمریکا رو در کشورهای دیگه رقم میزدن. یکی از اون عوامل مؤثر خانواده راکفلر بودن. ثروتمندترین خانواده آمریکایی که در بسیاری از تحولات آمریکا تأثیر گذاره خانواده راکفلر هستش که برنامه ریزی های خاصی میکرد که ما تو قسمت ایران خواهیم گفت که این خانواده اونجا هم تأثیر گذار بودن. یکی دیگه خانواده بیل گیتس بود که صاحب شرکت مایکروسافت بود که با خانواده راکفلر رابطه نزدیک داشت.
بله.
یکی از کارهای عجیبی که این دوتا خانواده با هم کردن، یه پروژه مشترک دارن به اسم تأسیس انبار بذر قیامت در قصب شمال. تمام بذرهای ارگانیک رو از کل کشور جمع کرد، از کل دنیا جمع کردن و در قصب شمال نگهداری میکنن برای آینده.
عجب.
چون بذرهای تراریخته عقیم هستن و در آینده دنیا دچار بحران خواهد شد. اینها برای اینکه اون حاکمیت و حکمرانی خودشون رو داشته باشن الان این پروژه در دستور کارشونه و این بحث‌ها جمع‌آوری کردن و نگهداری کردن. یکی دیگه از سازمان‌هایی که برای اهداف آمریکا طراحی شده، ببینید، سازمان ملل. سازمان ملل اصلا فلسفهش تأمین صلح و امنیت جهان بوده، اما ما میبینیم که مجری سیاست‌های ایالات متحده آمریکا شده. نهادهای ذیل سازمان ملل مثل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، فاو، سازمان بهداشت جهانی، همه اینها در جهت اهداف سیاست‌های آمریکا برای کنترل جمعیت در کشورهای توسعه یافته و نیمه توسعه یافته بودند. همه اینها دست به دست هم دادن که همون برنامه‌ای که طراحی شده اون رو توی کشورهای چین و کشورهای اسلامی توسعه بدن.
بسیار خب، خیلی ازتون ممنونم خانم دکتر زهرا بورگور عزیز، دکتره مطالعات زنان، دبیر کمیته زن و خانواده شورای عالی جهاد و مشاور جمعیت و خانواده امور بانوان وزارت کشور. سپاسگزارم که امروز با ما همراه بودید. باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
من یه مادرم.
من یه دختر مجردم.
من یه پسر مجردم.
من یه خواهرم.
من یه برادرم.
من یه همسرم.
من یه پدرم.
همگی جمع شدیم توی میدان مادر. قرار ما شنبه تا چهارشنبه ساعت 3 رادیو تهران.
ما یه خانواده.
مامان بابا خواهر داداش، مامان بابا خواهر داداش.
برنامه ترکیبی نمایشی در حوزه خانواده و جامعه با بررسی و پاسخ کارشناسان متخصص از رادیو تهران.
همگی جمع شدیم در میدان مادر.
رادیو تهران ساعت 3 بعد از ظهر،
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز،
میدان مادر.
این که آدم بتونه دنیا رو از زاویه دید آدم‌های مختلف ببینه به نظرم یه امتیاز بزرگه، ولی تا حالا به این فکر کردین که دنیا رو از زاویه دید یه جنین نگاه بکنین؟ به نظرتون اون داره چجوری به اتفاقاتی که در اطرافش میفته نگاه میکنه و فکر میکنه؟ بریم خاطرات جنین برنامه‌مون رو بشنویم.
مامان جونم، بابا جونم، منتظر سیب شیرینتون دلتون بودیم. خوب اومدم. یه سیب 11 سانتی 15 هفته ای که پوستش هنوز نازکه. گاهی شکشکش میگیره و میتونه کل بدنش رو تکون بده. راستش رو بخوای استخونام دارن محکم میشن. تا وقتی خواستم با بابای کسی بگیرم سه سوته برنده بسن. گوشا و گشامم کم کم دارن کامل و کاملتر میشن. و این یعنی شما دوتا میتونین برام قصه های قشنگ بخونین.
دنیا رو میبینید؟ به نظرم از اینجا به بعد دنیا، قبلش هم همینطورا، ولی از اینجا به بعدی که داریم زندگی میکنیم و یه مقداری جریاناتی که اتفاق میفته سرعت گرفته، باید بیشتر فکر بکنیم، باید بیشتر تأمل بکنیم. هر چیزی رو به راحتی نپذیریم و به این فکر کنیم که عقبه این ماجرا چیه، چه اتفاقاتی در این فرایند پیش آمده که در نهایت برسه به اینجایی که الان من اینجا ایستادم و دارم اثر اون فرایند رو میبینم. اینا همه مهمند و به انسانی که در عصر کنونی زندگی میکنه میگه که با دقت تر زندگی کن و هر چیزی رو ساده و از هر منبعی قبول نکن. براتون بهترین ها رو از خداوند میخوام. سپاسگزارم که امروز هم با میدان مادر همراه ما بودید. وقت و عاقبتتون به خیر. خدا نگهد.
ما کم میاره پیشت، حد نداره زیبایی، چشمای پاک و دریاییت. دل بردی از من و دل بندترین دنیایی. هر کی بگه کم تو خالق رویایی. زربانم با تو روی صد میره. مادر، این حس عاشقی تا بی نهایت مادر، بس که هوا داری روشن همه راه، هر جا برم دو آته تا همیشه همراه، زربانم با تو روی صد میره
لحظات عصرگاهیتون بخیر شنوندگان عزیز و همراهان گرامی، صدای ما رو همچنان از پخش شبکه رادیوی تهران میشنوید.
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه،
تنها شادی میبخشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خوب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس، مهد فرش.
یه خرید راحت آماده برای خدمت،
های بر خدمت،
هرچی که بخوای برات هست، یه خرید خوب به قیمت،
های بر خدمت،
های بر خدمت، خریدی به قیمت،
های بر خدمت، کرده همه تونو دعوت، های بر خدمت.
خرید از خدمت، خریدی به قیمت، کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
تولد به صرف تخفیف، اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شرکت دانش بنیان اکسیر ساز شمال، تولید کننده انواع توری های پلاستیکی بافته شده، با بهره مندی از فناوری روز و دانش مدیران برتر، با هدف گسترش کشت گلخانه و صرفه جویی در انرژی و آب، گام بزرگی در تحول کشاورزی کشور برداشته است. شرکت اکسیر ساز شمال.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز انتخاب شماست در این لحظات عصرگاهی و ممنونیم که همچنان رادیو تهران رو میشنوید.
از پیش فتادیم به میخانه عشق،
مژده ای دوست که آمد به چمن بلبل شیدا قد برافراشت بینم همه جا سر به دل آرا باقی شوق کشیدیم ز پیمانش بی خود از خیش فتادیم به میخانه شوق چو پروانه بی پرواز بود آن که با سوز درون یافت پروانه
اش آید گوید بر عاشقان دل گردن شادان ای جان 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 جان
صدای شهر.
به نام خدا و سلام به شما شهروندان گرامی در شهر تهران، همراهتون هستیم از همین دقایق با بخش اسرارگاهی صدای شهر امروز. امیدوارم فرصت داشته باشید که ما رو بشنوید. ما از وضعیت ترافیک به لحظه تهران برای شما میگیم و همینطور از خبرهایی که مرتبط به ترافیک هستن. لطفا ما رو همراهی بفرمایید تا حوالی ساعت 20 کنارتون هستیم. ترافیک خب معمولا در ابتدای بخش‌های صدای شهر وضعیت ترافیک خیابون‌ها رو برای شما طبق تصاویری که داریم اعلام می‌کنیم. الان بدونید که در بزرگراه شهید سلیمانی مسیر غرب به شرق شاهد ترافیک سنگین هستیم. اینجا از تونل رسالت خیابان شهید کابلی ترافیک سنگین هست. اما بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، اینجا هم در مسیر شرق به غرب از تونل نیایش تا محدوده بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی وضعیت ترافیک سنگین هست. اما بزرگراه شهید چمران، اشاره‌ای هم به اینجا داشته باشم که شرق به غربش درگیر ترافیک سنگینی است. از خیابان ولیعصر رو تا محدوده بزرگراه یادگار امام این ترافیک سنگین رو شاهد هستیم و بزرگراه شهید مدرس هم کندی حرکت خودروها رو در مسیر شمال به جنوب داره، از خیابان ولیعصر رو تا محدوده بزرگراه شهید همت. به جنوب به شمال بزرگراه شهید مدرس هم اشاره داشته باشیم، از بزرگراه شهید همت تا حوالی بزرگراه آیت الله صدر شرایط ترافیک سنگین رو داره و البته بزرگراه آیت الله صدر هم ترافیکش سنگین هست. اینجا توی شرق به غرب ما حجم زیاد خودروها رو می‌بینیم که از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا حوالی خروجی تونل نیایش ترافیک سنگینی رو ایجاد کردند و بزرگراه امام علی هم قابل اشاره است، ترافیکش در این دقایق شمال به جنوبش از خیابان دماوند تا حوالی خیابان خاوران ترافیک سنگین رو داره و بزرگراه بسیج شمال به جنوب که از خیابان پیروزی تا بلوار زمزم در حال حاضر ترافیکش سنگین است. خب در ارتباط با موضوع عصرگاهی امروز صدای شهر رادیو تهران براتون بگم که شما عزیزان شنونده میتونید به 88823001 زنگ بزنید. میدان سبلان جاییست که ترافیک سنگین صبحگاهی داره و تا نزدیک ظهر هم معمولا این ترافیک سنگین برقرار هست. اگه اون حوالی تردد میکنید یا حالا جای دیگه شهر هم با مشکل ترافیک سنگین مواجه هستید، بفرمایید. به ویژه میدان سبلان رو اگر محل عبور شماست و ترافیکش اذیت کننده است، بفرمایید راهکاری براش دارید حتما بگید به 88-82-301.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر،
استدیو صدای شهر
تهران، صدای شهر 88-82-301، صدای
و خیابان شوش غربی در منطقه 12 تهران بهسازی میشه.